ایمنان زیر دستت هست یا نه؟
و امیدم اینه این رویاها ها صادقه باشه و منم به آرزون برسم و رهبر محبوب دلم رو زیارت کنم.
چی؟ چفیه؟ آقا این چفیه رو بده به این آقا. ماشاءالله لا قوت الا بالله. زنده باشی. این خط قرمزش آغاز میگه آقا نه. خانواده شهید میثم نجفی از قرچک. خب هلما خانم کجان؟ هلما خانم ماشاءالله بعد از شهادت بله بفرمایید.
حقا که تو از سلاله فاطمه ای با خنده خود به درد ما خاتمه ای، زیباتر از این نام ندیدم به جهان، سید علی حسینی خامنه
ای. هلما خانم بخند دیگه، بخند. نه خندید خوبه، بگیرید بگیرید.
از دشت های سوزان خوزستان تا قله های سربلند کردستان، ایران یک صدا فریاد مقاومت سر می دهد. دشمن گمان نبرد که با تهدید و خباست اراده این ملت را می شکند. ما فرزندان خمینی و خامنه ای با توکل بر خدای بزرگ تسلیم هیچ زورگویی نخواهیم شد.
ای وطن ای سرفراز روزگار، ای همیشه خاک تو خونین دیار، ای وطن ای خاک تو ناموس من، ای کنام تا همیشه بنگ دار، شوکتت بر این جهان افکنده است، مهر تو بر جان و دل تابنده است، پرچم پر افتخارت همچنان از غیرت مردان تو پاینده است. نصر جوان انقلاب نام تو را میخواند رهبر ایران، میرد ایران امید جانان، یار جوانان این جوانان، تا همیشه مهر تو را میخواهد رهبر ایران، میرد ایران رهبر ایران، میرد ایران امید جانان، یار جوانان.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می‌کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست ترنم ایثار. صبحی پر از عطر قرآن و نور خدا، وقتی زمین هنوز چشمشو باز نکرده بود، حسین پا به دنیا گذاشت. آسمان انگار نفس راحتی کشید و ستاره ها به شادی چشمک زدند. خانوادهش سید مرتضی و حاجی خانم در دل خنده‌هاش عشق و امید دیدن. حسین کوچک از همون ابتدا می‌خواست دنیا رو با نور ایمان روشن کنه. دلش پر از شور و پرسش بود و دستش آماده بود برای نوشتن قصه‌ای بزرگ. 6 ساله که شد، قرآن بهترین دوستش شد. آیاتشو با دقت می‌خوند و دلش پر از نور میشد. هر حرفی که میشنید مثل نسیم نرم صبحگاهی روی قلبش مینشست. بچه های محل دورش جمع میشدن تا از شور و شعورش بهره ببرن. حتی بازی و تفریح براش کمتر اهمیت داشت، چون دلش پر بود از معنای بزرگ زندگی. یازده ساله که شد، خودش شد معلم و مسجد شد کلاس درسش. هر روز بچه ها با شور و هیجان می اومدن تا درس ایمان و شجاعت یاد بگیرن. حسین می دونست که علم بدون عمل مثل شمشیری بدون تیغ است. هر حرکتش پر از حقیقت و عدالت بود. دلش می خواست دنیا رو جای بهتری کنه و هیچ چیز جز خدا و مردم براش مهم نبود. عاشورای سال 53 حسین و دوستاش با فریاداشون خیابونو پر از نور و امید کردن. قدماشون پری شد بین تاریکی و روشنایی. حتی صدای کوچکترین دستهاشون هم پیام بزرگی داشت. حسین یاد گرفته بود مبارزه یعنی دل و ذهن و دست با هم. آتیشی که تو دلش میسوخت، شعله امید رو در دل مردم روشن میکرد. دانشگاه فردوسی مشهد شد سنگر علم و ایمانش. هم درس میخوند و هم قلبها رو روشن میکرد. کلاساش پلی بین روحانیت و دانشجوها شد. هر سخنش مثل نسیم بهاری فکر و دلها رو تازه میکرد. حسین میدونست بدون عمل علم بیفایده است و هر روزش پر از تلاش و حرکت بود. تو مشهد با بزرگان روحانیت مثل آیت الله خامنه ای و شهید هاشمی نژاد آشنا شد. هر رهنمودی شعله ای بود که دلش رو روشن می کرد. حسین یاد گرفت چگونه دلها رو متحد کنه و ایمان رو به زندگی مردم بیاره. هر حرف و هر عملش پیام عشق و وفاداری بود. این تجربه ها پایه مسیر مبارزه و رشدش شد. وقتی انقلاب اوج گرفت، برگشت اهواز و گروه موحدین رو تشکیل داد. جوانها با شور و ایمان کنار هم جمع شدند.
حسین یاد گرفته بود مبارزه با برنامه و اتحاد باشه. عشق و ایمانش قدرت بیکرانی بود که مردم رو امیدوار نگه می داشت. حضورش مثل چراغی در دل تاریکی بود. حسین با شجاعت، دلش پر از ایمان و دستش آماده فداکاری بود. حتی در خطرناکترین لحظات لبخند می زد و امید رو زنده نگه می داشت. هر حرکتش پیام مقاومت بود و مردم بهش افتخار می کردن. حضورش وسط مردم الهام بخش دلهای خسته بود. چند بار دستگیر شد و شکنجه شد، اما روحش قوی تر شد. حسین می دونست امتحان واقعی در سختی هاست. هر درد و زخم نور تازه‌ای به دلش می افروخت. مقاومت براش هنر زندگی بود و شکنجه رو عبادت می دونست. حتی در تاریک ترین سلول ها نور خدا رو می دید و امید رو در دل دیگران زنده نگه می داشت. بعد از انقلاب حسین هنوز پر از کار و برنامه بود. تو کمیته انقلاب و سپاه مسئولیت داشت و همه چیزو جدی دنبال میکرد. به رادیو میرفت و سخنرانی میکرد. صدها نیرو رو سازماندهی میکرد و به مناطق عملیاتی میفرستاد. هر کاری که میکرد با فکر و ایمان بود و میخواست تأثیر واقعی بذاره. حسین با عشایر و نیروهای بسیج و سپاه همکاری میکرد. حضورش تو هویزه باعث شد همه بهش احترام بذارن. هر عملیات با برنامه و دقت انجام می شد. یاد گرفته بود که پیشروی در جبهه بدون اتحاد و ایمان ممکن نیست. حضورش دلها رو آروم می کرد و جرأت می داد. تو حمله روز اربعین حسین و 60 نفر از برادراش جلو رفتن. پیاده ی ارتش بودن و مستقیم با دشمن مقابله کردن. دشمن فکر نمی کرد این گروه کوچیک تا این حد شجاع باشه. مهمات که تموم شد، تشنگی و گرسنگی هم نتونست توقفشون بده. یکی یکی همرزمانش شهید شدن و آخرین نفر حسین بود. حسین با RPG 3 تانک دشمن رو منفجر کرد. آخرین لحظه ها قرآن تو دستش بود و فریاد الله اکبر می زد. همه چیزش وقف خدا و مردم بود. حتی لحظه آخرم فکر مردم و کشورش بود. حسین با شهادتش نشون داد عشق به خدا و عدالت هیچ حدی نداره. پیکر مطهرش چند ماه تو خاک هویزه موند، اما دلها پر از یادش بود. حضورش مثل نور در قلبها موند. مردم با یاد حسین شجاعت و ایمان رو مرور می کردند. او درس بزرگی به همه ما داد. مبارزه با عشق و ایمان زندگی رو معنا میکنه.
اینجایی که ما نشستیم آخرین نقطه سمت چپ جاده بوده که وقتی برادر عظیم شهید حسین خدا تقریبا 2300 متر نرسیده به اینجا، ما رو پیاده کرد از ماشین، گفت که من صلاح میدونم که ما از اینجا دو دسته بشیم.
کی بود؟ روز اول یا روز دوم؟
نه روز دوم، ساعت تقریبا 2:30 بعد از ظهر.
یعنی موقعی که تانک‌ها تمام اینجا رو پوشونده
بودن؟ تانک‌ها تمام اینجا رو پوشونده بودن و گفت من صلاح میدونم که اینجا پیاده بشیم و بده دست تقسیم بشیم.
یعنی کاملا حس میکردید دارید الان توی موقعیتی واقع میشید که به شکست منجر میشه؟
نه اصلا، ما هیچ فکری نمی‌کردیم.
همون ساعت 2 وقتا؟
بله، حتی ساعت 2 بعد از اون هم هیچ فکری نمی‌کردیم.
چه پس این اتفاق افتاد؟
این اتفاق تقریبا 1-2 ساعت مونده بود به غروب که به این فکر افتادیم، به این صورت شد. ما رو به دو دسته تقسیم کرد که من با شهید محمد علی حکیم و شهید غفار درویشی و تعدادی از برادرها سمت چپ جاده قرار گرفتیم و ایشون با تعدادی از برادرها رفتن به سمت راست جاده. وقتی که مستقر شدن دیگه هر لحظه‌ای که از زمان می‌گذشت اون آتش دشمن و تانک های دشمن زیادتر می شد. ما وقتی که به پیکر این شهدان نگاه می کردیم، به یاد نگاه کردن امام سجاد در کربلا می افتادیم که آنچه مشکلی بوده که تحمل بکنه این پیکرها.
زندگی حسین پر از ابتکار ایده بود. کلاس‌های درسش، جلسات سخنرانی و فعالیت‌هاش پر از انرژی و امید بود. حتی هنر و نقاشی رم وارد آموزش‌ها کرده بود تا تاریخ اسلام جذاب باشه. هیچ کاری بدون فکر و هدف انجام نمی‌داد. تو هویزه فرماندهی سپاه رو به دست گرفت. عشایر و نیروهاش باهاش همراه بودن. هر عملیات با برنامه و دقت انجام می‌شد. حسین یاد گرفته بود که پیشروی بدون اتحاد و ایمان ممکن نیست. حضورش دلها رو آروم می‌کرد و دلهای ترسیده رو جرأت می‌داد. آخرین روزهای حسین قصه ای از شجاعت ایمان بود. با فریاد حق تانک‌ها رو هدف گرفت و خودش رفت به سوی خدا. شهادتش نه پایان بلکه شروع الگویی برای همه بود. عشقش به خدا و مردم همیشه در دلها زنده موند. حسین علم‌الهدا نماد شجاعت، ایمان و عشق به وطن بود. هویزه شهر نور و خاک و عطر ایمان، جایی که هر تپش قصه ای از شجاعت داشت. آفتاب صبحگاهی روی نخل ها می رقصید و سایه با باد بازی می کرد. زمین زخمی و پر از خاطره، اما دلش پر از امید بود. صدای پرندگان با فریاد رزمنده ها در هم آمیخته بود. هویزه برای حسین و یارانش کعبه ای بود که عشق و ایمان در اون عبادت می شد. خاک ریز، دیواری از خاک و عرق و امید، جایی که نفسها در سکوت می شکست و قلبها با تپش دشمن می جنگید. هر ذره خاک شاهد مقاومت و ایثار بود. دستها خاک رو جمع می کردند و دلها به خدا وصل می شدند. شبها ستاره ها روی خاک می درخشیدند و نورشون راه رو به دلهای خسته نشون می داد. حسین روی خاک ریز ایستاده بود و دلش پر از ایمان و شهامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من وقتی که اطلاع پیدا کردم که برادرمون حسین علم‌الهدا شهید شده، تصویری که در ذهنم نقش بست تصویر جنگ هایی بود در صدر اسلام که حاملان قرآن و قاریان اصلی قرآن رو در کام خودش می گرفت و شهیدانی از قاریان قرآن برای جامعه به جایی می داشت. به خاطر اینکه این جوان جزء افرادی بود که از روی عمق اعتقاد و ایمان به اسلام معتقد بود و اطلاعات اسلامی و دینیش هم خوب بود.
برامون بگید شهید سید محمد حسین علم‌الهدا در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
تا بار دیدنم گوی درش بازی، تا بار دیدنم گوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی
قرار گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده تحلیل خواهد شکست خواهد. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه. اگر شاخص رو گم کردی زودش رو بسیره.
یه عده میگن شما کی شکست میخورید؟ 40,000 آدم میکشن، میگید پیروزیم. سید حسن نصرالله رو میزنن، میگید پیروزیم. بشار سقوط میکند، میگید پیروزیم. شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش برآوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردند، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدند، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود برنده است.
برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر.
اراده ما از اونها قوی تر.
وطنم ای شکوه بیداری، وطنم ای طلوع روشنه، وطنم تا همیشه جاویدان پاینده باشی ای میهنه. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله میدانی. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله، فاتح عرصه میدانی.
خاطر ندارم سال 65 یا 66 بود که پروفسور دلمه که رئیس گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کردن و از من خواست که چون کتاب شما رو ما بهترین شیوه آموزشی زبان پهلوی تشخیص دادیم شما تشریف بیارید به دانشگاه ناپل سه سال برای ما درس میدید. خب آیا میاید به دانشگاه ناپل و دعوت ما رو میپذیرید؟ من بهشون گفتم نه، خواهش میکنم من نمیتونم بیام. گفت که خب برای چی نمیاید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون اول باید برم خاک کابل و خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعد اون وقت به جاهای دیگه برم و چون به اونجا نرفتم بنابراین نمیتونم بیام به ایتالیا. خب شما حالا به سمرقند و بخارا رفتید؟ گفتم نه نرفتم. گفت که میخواید برید؟ گفتم که آرزو دارم، از کودکی این آرزو داشتم. گفت گذرنامه دارید؟ گفتم که خب کسی که نمیخواد از ایران بره بیرون که گذرنامه میخواد چرا کنه؟ نه ندارم. گفت شما گذرنامه رو تهیه کنید و ما تقدیم اونجا تقدیم میدیم که دوستانی بریم از شما دعوت کنم بریم سمرقند و بخارا، بعدا بیاین ایتالیا. اون وقت بعدا میان ایتالیا؟ گفتم برای یک ماه یا ده روز برای دو سه تا سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم سه سال نه، من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونید بیاید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که درد نیست که خب مادرتون رو با برانکارت میتونیم بیاریم اینا تا سوار هواپیما کنیم، اونجا هم همینطور یه خونه ویلایی در جنگل نزدیک ناپل به شما میدیم، اونجا به خوبی میتونی زندگی کنی. مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر من رو ببینید، دماوند سر با آسمون افراشته، با آسمون داره صحبت میکنه، با ستاره های آسمون داره. نمیتونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر اشک شد، سخن به پایان رسید، ولی بعدا گفت آخه در این جریانات همه آرزو دارم برن از ایران بیرون تو این جنگ. من بی هوا همینه این گفتار رو گفتم. گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو فرق کنه، من باید اینجا باشم مواظب مادر باشم.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطوره پشت ماست، از اینجا قل معلومه آره فردا تو مشت ماست.
ایران مرز پرگوهر.